امروز 25 میون است و شما برنامه خبری را در پخش مستقیم تماشا دارید. من شاله گلخوجا در 15 دقیقه دیگر از خبرهای تاجیکستان و جهان خواهم گفت. نخست به سرخطی موضوع ها توجه کنید. با کمک شتافتند در روسیه 5 مهاجر تاجیک یک نورس روس را از غرق شوی در رودخانه بزرگ نجات دادند.
که تا آمدن آنها ما اولین کمک خود را به آنها به این کتک رساندیم و او را از آب آوردیم و او بی خود بود ما او را به خود آوردیم.
علاقه قطع شد و چهار مشتریان اتصال در بعضی از مناطق شمالی تاجیکستان از خدمات موبیلی بی بهره ماندند. و برای اولین بار در زمان استقلالی طبیبان روس در تاجیکستان از همتایان تاجیک خود تجربه می آموزند.
تجهیزات طبی در مرکز ما از اینجا پیشرفته تر است، اما اینجا خواهش انجام عملیات پیوندسازی بیشتر است.
صبح امروز یک نورس 15 ساله خود را از طبقه 11 بنای بلندوشانه در دوشنبه به زمین پرتافته است. دوستان نویه شومنصور با تحقیق حادثه آغاز کرد تا به حال انگیزه رسمی چنین رفتاری فرقت علیموف اعلان نشده است. ولی مادرش تاتیانا علیموف گفت و از ماه می به این سو بعد ماجرای در مکتب دم دوز شده بود. مخومات نویه شومنصور جسد نورس را به سردخانه انتقال دادند. به فرق از فرقت بختی کیریلی 13 ساله در روسیه بلندی کرد و مهاجران تاجیک به او عمری دوباره بخشیدند. یک گروه از مهاجران نورس روس را از غرق شوی نجات دادند. حادثه شامی دیروز در شهرک یابلونوفسکی جمهوری ادیگه روسیه رخ داده است. در ویدیویی که در اختیار رادیو آزادی هست دیده می شود که چی گونه دو مهاجر برای نجات پسر بچه خود را به رودخانه کوبان می اندازند. خیوم اگنبردیف یکی از نجات دهندگان می گوید در ساختمان در نزدیکی رودخانه مشغول کار بودند که فریاد کمک خواهی را شنیدند.
ساعت های تقریبا 5 نیم بود یک کودک به همین ریکا کوبان غرق شد که ما تاختیم به سوی او به نجات رحیم و سلیم جان و جمع حلیم و بایدف کامران و جنبیدف خلق بردی و من خیوم که ما این کودک رو از آب آوردیم. یکی ما با یوری تجربه زنگ زدیم که آنها با آنها که آمدن پس از نیم ساعت که تا آمدن آنها ما اولین کمک خود رو به آنها به این کودک رساندیم و او رو از آب آوردیم و او بی خود بود ما رو به خود آوردیم.
با گفته مصاحبان ما در نجات این پسر بچه 5 مهاجر شرکت کردند. در نواری که به رادیو آزادی فرستاده شد 4 نفری آنها ثبت گشته است. ضمن رسا یک سال پیش همین گروه مهاجران که زادگان شهر پنجکنت ولایت سغد هستند از همین رودخانه یک زن و یک کودک را بیرون برآورده و از مرگ رهانیدند. در پای مقامات رسمی در روسیه به حکومت پیشنهاد کردند که این مهاجران برای جسارتشان قدردانی شوند، اما طور معلوم گشت این حرف ها تنها در سطح پیشنهاد باقی ماند و نجات دهندگان به گوشه فراموشی سپرده شدند. امروز برخی از مهاجران تاجیک از ما درباره مهلت ثبت نام و یا رگیستراسیا در روسیه سوال کردند. دقیق‌ترش آنها میپرسند که تو کجا مهاجران میتوانند مهلت بود و باشی یک ساله داشته باشند. کریم جان یوروف مدافع حقوق مهاجران در روسیه در شرح این سوال گفت چنین امکانیت از قبل وجود داشت، یعنی آن مهاجرانی که اجازه نامه کاری دارند و خدمات مهاجرت روسیه از فعالیت آنها آگاه کرده شده است، در صورت سپردن مبلغ یک ساله پتنت میتوانند که به همین مهلت خود را به قید گذارند. برای این کار آنها باید تقریبا 60,000 روبل روسی صرف کنند. رو میرویم به موضوع دیگر. امریکا در واکنش به سرنگون کردن هواپیمای بدون سرنشین این کشور در خلیج فارس در هفته گذشته روز دوشنبه 24 ایون علیه ایران تحریم های نو جاری کرد. ایران این عمل امریکا را نقض مقررات بین المللی خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امضای یک فرمان اعلام کرد که واشنگتن تحریم های سخت علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جاری میکند. کمرسیاتو درباره پیامدهای احتمالی تحریم‌های نو گزارش می‌دهد.
اقتصاد ایران از چند دوره تحریم که هدف از آن رهبران جمهوری اسلامی می‌باشند اذیت کشیده است و حالا باز عمیق‌تر خواهد شد.
تحریم با فرمان اجرایی صادر شده، هدف آن اداره رهبری عالی جمهوری اسلامی و نزدیکان او می باشد. ما دسترسی آنها به ذخیره های مالی را تحریم می کنیم.
پرزیدنت آمریکا دوری نوی تحریم ایران را روز دوشنبه اعلان کرد. پیش از آن خبر رسید که آمریکا بر ضد نظام کیبرنتیکی ایران که از سوی خدمات اکتشافی این کشور استفاده می شود عملیات پیش می برد. ایران حمله را عملی خلاف قانون های بین المللی نامیده تحریم ها را بی اثر خواند.
این واقعا تحریم مونده که ایالات متحده اخیرا یا در 40 سال گذشته علیه ملت ما و کشور ما عملی نکرده باشه. و
چند لحظه پس از امضای این فرمان ترامپ، استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا به خبرنگاران گفت که با فرمان اجرایی نوی پرزیدنت دونالد ترامپ میلیاردها دلار دیگر از دارایی های ایران مسدود خواهد شد. در همین حال پرزیدنت آمریکا میگوید که اگر ایران حاضر باشد او آماده مذاکرات با این کشور است. در این بین کاتب دولتی آمریکا مایک پامپیو با مقصد تشکیل یک ائتلاف سراسری بر مقابل ایران به عربستان سعودی و امارات متحده عرب سفر کرد. پامپیو ابراز داشت است که آمریکا آماده است بدون پیش‌شرط با جمهوری اسلامی سر میز مذاکرات نشیند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. دیروز در برخی از مناطق شمالی تاجیکستان مشتریان شرکت تسل ساعت‌های دراز به خدمات موبایلی دسترسی نداشتند. چون این وضعیت کاربران را ناراحت و نگران کرد، زیرا به گفته آنها سبب قطع علاقه برای آنها شهر دادن نشد. اما مسئولان این شرکت در صحبت با میرزانبی خالق‌زاد امروز گفتند علت در صدمه بود و علاقه برطرف گشت.
از صدها نفر مشتریان شرکت تسل روز 24 ایون از خدمات رسانی این شرکت در وادی زرافشان محروم شدند. آنها از ساعت 1:30 تا ساعت 10 شب نتوانستند که وارد اینترنت شوند و یا از خدمات رسانی دیگر این شرکت استفاده کنند. تنها صبح امروز مسئولان شرکت تسل در صحبت با رادیو آزادی گفتند که بر اثر اصابت رعد و برق به پایگاه موج پراکنی این شرکت در بلندی های وادی زرافشان این صدمه رخ داده است و آنها میگویند که حتما مشتریانشان که در این مدت یعنی طی 10 ساعت از گفتگو از استفاده اینترنت محروم شدند جبران کرده میشن و دقیقه ها و مگابایت ها حتما پرداخته خواهند شد.
میرزانبی خالق‌زاد گزارش میداد. باید گفت تسل یکی از بزرگترین شرکت مخابراتی تاجیکستان به حساب میرود. بر اساس آمار خدمات ضد نسوری حدود 43% مشتریان شرکت های موبایلی در کشور از شرکت تسل استفاده میکنند. دیروز وزیر مدافع روسیه سرگی شایگو خبر داد که در اوکروگ نظامی مرکزی تفتیشی ناگهانی نیروهای مسلح آغاز یافته است. هدف آن ارزیابی آمادگی نیروهای مسلح روسیه و تامین امنیت در آسیای مرکزی عنوان می شود. اوکروگ مرکزی نیروهای مسلح بزرگترین در روسیه بوده، از جمله پایگاه 201 در قلمرو تاجیکستان به آن شامل است. در حالی که روسیه این پایگاه را کفیل امنیت در تاجیکستان می نامد، در گذشته بارها حادثه های به وقوع پیوسته است که نظامیان روس در مقابل اهالی آسایشته جنایت صادر نمودند، ولی مقامات نتوانستند آنها را در قلمرو تاجیکستان مجازات کنند.
در حوزه مرکزی نظامی روسیه به سنجش آمادگی جنگی نیروهای مسلح این کشور آغاز کردند. سنجش ناگهانی است و فرمانش را ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه داده است.
این معرکه با هدف ارزیابی توانایی های نیروهای مسلح برای حفظ امنیت نظامی در منطقه آسیای مرکزی است، جایی که هنوز تهدیدهای جدی خصوصیت تروریستی داشته وجود دارد.
در تمرین 150 هزار نیروی حربی روسیه اشتراک میکنند. در نوارهایی که وزارت مدافع روسیه تا حال نشر کرد، در تمرین از سیستم موشکی اسکندر S-300 و S-400 و همچنین BTR-82 استفاده شده است. سنجش تا روز 28 ایون ادامه میکند و قرار است در این مدت در 35 رزمایشگاه 50 مشق نظامی گذرانده شود. سنجش توانایی های جنگی نیروهای مسلح روسیه و آن هم با هدف حفظ امنیت در آسیای مرکزی در حال است که این کشور در تاجیکستان و قرغیزستان پایگاه نظامی دارد. بزرگترین آن در تاجیکستان است که در آن 7000 نیروی حربی روسیه جایگیر شدند. این نیروها هفته گذشته در تاجیکستان در رزمایشگاه لاهور مشق خود را برگزار کردند. در آن زیاده از 500 سرباز و افسر، 60 تانک و زره‌پوش و 2 چرخبال می-24 استفاده شد. هدف از رزمایش هماهنگی عملیات زمینی و هوایی برای نابود کردن کاروان حربی بیگانه گفته شد. ولی ساکنان محلی گفتند پس از تمرین‌ها در اینجا ذخیره‌های جنگی ناترکیده باقی می‌مانند که به جان آدمان تهدید می‌کنند. پایگاه نظامی 201 روسیه از شرح چنین قضیه‌ها خودداری می‌کند. این پایگاه بر اساس سازشنامه بین دولتی روسیه و تاجیکستان حق دارد که تا سال 2042 در تاجیکستان فعالیت کند.
برنامه برنامه‌های دوم می‌دیم. ابی هنرمند معروف ایرانی مقیم آمریکا تصمیم دارد ماه آگوست امسال در توجیکستان کنسرتی رایگان برگزار کند. این تشبث یوازخان یک نو میناداری به طبیبان توجیک به خاطر جراحی موفق همسرش در دوشنبه است که سال گذشته انجام شد. جراحان گرده مهشید حمیدی همسری 53 ساله را تبدیل کردند. ضمناً طبیبان توجیک هم اکنون تجربه پیوندسازی را به همتایان خارجی خود می‌آموزند. تفصیلات را در گزارش زرنگیز نوروشو و برای یوسفی تماشا میکنیم.
برای اولین بار در زمان استقلالیت طبیبان روس در تاجیکستان از همتایان تاجیکی خود تجربه می آموزند. این تجربه آموزی طبیبان روس در تاجیکستان بر اساس یک توافقنامه میان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان و مرکز فدرالی کلینیکی سیبیرسک صورت گرفته است. الکساندر راگوینکا جراح مرکزی کلینیکی سیبیرسک برای 3 ماه همراه با همتایان تاجیکش در مرکز ملی پیوندسازی دوشنبه کار خواهد کرد.
با آن خاطر که این مرکز بزرگ است، عملیات پیوندسازی زیاد انجام داده می شود. در روسیه چنین بیمارستانی نیست که در چنین یک مرکز اینقدر زیاد عملیات پیوندسازی را انجام دهند. یعنی اینجا همه روزه عملیات پیوندسازی صورت می گیرد.
الکساندر راگوینکا در 1.5 هفته‌ای حضورش در تاجیکستان در 9 عملی پیوندسازی گرده از آدم زنده شرکت کرده است. قرار است با همتایان تاجیک خود این جراح روس در پیوندسازی جگر و غدود زیر معده هم شرکت کند. برتری کار طبیبان تاجیک را او در عملیات پیوندسازی عضوها از دونوری زنده می‌داند.
تجهیزات طبی در مرکز ما از اینجا پیشرفته تر است، اما اینجا خواهش انجام عملیات پیوندسازی بیشتر است.
مسئولان مرکز ملی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در تاجیکستان میگویند قبلا یک طبیب دیگری روز هم در شعبه جراحی برای 16 روز تجربه آموزی کرده بود. طبیبان تاجیک هم با دعوت جانب روسیه در یکی از مرکزهای کراسنویارسک 2 عملی پیوندسازی را با موفقیت انجام دادند و این زمینه برای آموزش تجربه طبیبان تاجیک از سوی همتاهای روس گردید.
نتیجه های اپراتسیا عملیوی جراحی که در ما پیوندسازی گذرانده می شود خیلی نتیجه خوب می دهد. شما تصور کنید که از اول تا 20 تا 30 روز بیمار را ما می داشتیم، حاضر در 5م 6م شبانه روز بیمار را ما تماما رخصت می کنیم. اون وقتی که با چشم خودش دید که اینقدر نتیجه خوب است، عوارض ها خیلی کم هستند، خب اون من فکر کردم که اونها برای همین آموزش رو اینجا را خب مرکز پیوندسازی خودمون رو انتخاب کردم.
تا امروز در مرکز ملی علمی پیوندسازی عضو و بافته های انسان در دوشنبه بیماران از 12 کشور خارج جراحی شدند. سال گذشته طبیبان تاجیک در این مرکز 118 عملیات پیوندسازی گرده، 12 عملی پیوندسازی جگر، 4 عملیات پیوندسازی مغز استخوان، حدود 100 عملیات متابولیکی تبابت بیماری قند انجام دادند. در 5 ماه سال جاری در 65 مریض عملی پیوندسازی گرده و 6 عملی پیوندسازی جگر انجام دادند. یک دلیل اصلی به تاجیکستان جلب شدن شهروندان خارجی برای انجام عملی پیوندسازی هم ارزش چنین نوعی جراحی در این کشور بوده است. در تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری جهان عملی پیوندسازی با نرخی نسبتاً ارزان انجام می شده است.
و خبر دیگر، رئیس پیشین هواتوغ در شهر سرفشان ولایت سوغد یک زیردستش را به تصرف تقریبا 500,000 سومانی فایده آسایشگاه متهم کرد. حسن ارزولویف ادعا دارد که انگام رئیست او صاحبکار با نام مختار یونوسف با استفاده از نام شرکت فراز به آسایشگاه به کار درآمد و صدها هزار سومانی را از آن خود نمود. وی گفت با وجود مراجعات های به تکرار مقامات هنوز نسبت به یونوسف چاره ندیدند. در شرکت فراز گفتند با نام مختار یونوسف همکار یا کارگر ندارند و مسئله استفاده از نام شرکت را جدی تحقیق خواهند کرد. بینندگان عزیز، این مطلب آخری برنامه امروز بود. گزارش های دیگر را میتوانید در کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org دسترس است. مطالب ما همچنان در شبکه های اجتماعی فیسبوک، ادناکلاسنیک و تویتر دسترس هستند. فردا صبح بر وقت نویدی بامدادی تقدیمتان می شود. تا ملاقات بعدی، خدا نگهدار.
آخر زمستان قیمت میکنه خیلی ارزان شده، 2-3 سومان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیتون با آن دو رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی رو من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. سرگی شویگو وزیر مدافع روسیه روز 24 ایون خبر داد که در اکروگی نظامی مرکزی تفتیش ناگهانی نیروهای مسلح آغاز یافته است. مقصد آن ارزیابی آمادگی نیروهای روسیه و تأمین امنیت در آسیای مرکزی نامیده می شود. در تمرین 150 هزار نیروی حربی روسیه اشتراک می کنند. در نوارهایی که وزارت مدافع روسیه نشر کرد، در رزمایش از سیستم موشکی اسکندر، C-300 و C-400 و همچنین BTP-82 استفاده شده است. تمرین تا روز 28 ایون ادامه می کند و گفته می شود در این مدت در 35 رزمایشگاه 50 مشق نظامی گذرانیده می شود. سنجش توانایی های جنگی نیروهای مسلح روسیه و آن هم با مقصد حفظ امنیت در آسیای مرکزی در حال است که این کشور در تاجیکستان و قرغیزستان پایگاهی حربی دارد. بزرگترین آن در تاجیکستان است که در آن 7000 نیروی نظامی جایگیر شده است. مقامات میانمار دسترسی بیشتر از 1 میلیون ساکن ایالت راکخاین را به اینترنت کم کردند. در این ایالت مسلمانان روهینجا زندگی می کنند. این ساکنان چند است با ارتش حکومتی در جنگ هستند. در تعقیب های 2 سال اخیر از ایالت راکخاین بیشتر از 750 هزار روهینجا به بنگلادش فرار کردند. سازمان ملل متحد این تعقیب ها را همچون نسل کشی بها داد. ساکنان محلی از پایمال شوی حقوق آنها به اطلاعات شکایت دارند. این در حال است که وزارت علاقه میانمار خبر نمی دهد که دسترسی به اینترنت کی برقرار می شود. دادستانی کل قرغیزستان با بررسی مسئله بیکار کردن دخل ناپذیری پریزیدنت پیشین این کشور الماسبک اوتانبویف سر کرد. در این باره ژرکینوی عزیه و نماینده دادستانی خبر داد. وای نگفت که بررسی این مسئله چند مدت دوام می‌یابد. روز 20 ایون پارلمان قرغیزستان با دادستانی کل برای بیکار کردن دخل ناپذیری الماسبک اوتانبویف حجت فرستاد. کمیسیه پارلمانی قرغیزستان در اول ضد اوتانبویف بر اساس 9 بند عیب اعلام کرد، ولی سپس 3 تای آنها را برای پیوند نداشتنشان به دوره پریزیدنتی او بیکار کردند. پریزیدنت پیشین قرغیزستان در فشار به وکیلان پارلمان، دادرس‌ها، فعالان مدنی و رسانه‌ها، غیر قانونی آزاد کردن دزد قانونی عزیز باتوکایف، غیر قانونی صاحب شدن قطعه زمین در دهه کویتوش، فسادکاری هنگام از نفسازی مرکز گرمدهی بیشکک عیبدار کرده می شود. ایران می گوید تحریم های ایالات متحده امریکا به ضد رهبران عالی رتبه کشور از جمله رهبر عالی علی خامنه‌ای پایان دیپلماتی را نشان می دهد و درباره آنکه واشنگتن خواستار مذاکرات است برای دو کشور را از درگیری های نظامی دور کردن دروغ می گوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 25 ایون یک روز پس از آن که دونالد ترامپ پریزیدنت ایالات متحده دستور تحریم های شدید را به ضد ایران صادر کرد، عمل آمریکا را به ضد خامنه‌ای رد کرد و گفت
تحریم برای چی؟ اموال رهبری رو ما میخواییم تصور کنیم. اموال رهبری یک حسینیه است اونجا و یک خونه ساده. رهبران ما که مثل رهبران بقیه کشورها نیستن که در حسابهای خارجیشون میلیاردها پول داشته باشن که شما بخواید اون رو تحریم کنید، تصرف کنید.
ایالات متحده روز دوشنبه آیت الله خامنه‌ای، خانواده و کسانی نزدیک به او و چندین نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران را تحریم کرد. پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با امضای یک فرمان مهلت تحریم های را تا آخر سال آینده دراز کرد که آوردن مال را از اتحاد اروپا منع می کنند. در فرمان آمده است که مهلت تحریم ها به سود امنیت روسیه دوباره دراز کرده شدند. این تحریم ها را در مسکو چاره های جوابی می نامند. آنها سال گذشته به ضد کشورهای جاری شدند که از تحریم های ضد روسیه برای اشغال قریم جانبداری کردند. مقامات روسیه مال و محصولاتی را که تحت تحریمند از فروشگاه ها مصادره کرده در پیش مردم آتش می زنند. در 4 سال آخر 10 تن محصولات را زیر چرخ تراکتور ماندند یا آتش زده شدند. ماهای اخیر پیشنهاد شد که شماره محصولات خوراکی تحریم شده افزایش داده شود. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادستانی ناحیه سینا به تحقیق پرونده آتش زدن یک کودک 6 ساله شروع کرده است. حادثه سوختن آسیه 6 ساله بسیاری ها را در تاجیکستان تکان زده کرد. در صادر کردن این جنایت مدهش 3 نابالغ از 9 تا 15 ساله گمان بر دانسته می شوند. آنها مورد بازپرسی مقامات تفتیشاتی قرار گرفتند ولی بازداشت نشدند. پرسش اساسی که در شبکه‌های اجتماعی و میانی مردم در این باره می‌چرخد به انگیزه‌های عملی آنها ربط دارد. برخی تخمین می‌زنند که نورسان جبر و ظلم را از فیلم‌های خارجی و بازی‌های کامپیوتری آموختند. جزئیات این موضوع را من مولا رجب یوسفی تقدیم می‌کنم. روز 24 ایون که به جماعت چاره‌کاران ناحیه رودکی رفتیم، همه از آتش زدن آسیه 6 ساله صحبت می‌کردند. در مکتب رقم 67 با وجود تعطیل بودند، اکثر معلمان سر کار بودند. آنها در صحبت به رادیوی آزادی گفتند باور ندارند که شاگردان آنها دست به چنین عمل زده باشند. شرافت نصرالدین و معلمه این مکتب که شاگرد 9 سالش در این جنایت متهم است میگوید شاگردش بچه با آداب بود. نصرالدین و افسود شاگردش به آنها گفته است این کار را نه او بلکه یک نورس 15 ساله با نام او کرده است. به گفته این معلمه گویا این نورس شاگردان آنها را با سگ ترس داده آنها را همراه خود برده است.
من نکنم وای بچه مجبور کرده باشه که سگ داشته سگی عرصه داشته خطر ترسون داشته خطر.
زمیره نور و معلمه دیگری این مکتب هم میگوید شاگرد 10 ساله او دست به چنین عمل نزده است و تنها از ترس همراه او رفته است. هم صحبت ما افزود 3-4 ماه است که این نابالغ همه باشندگان مکتب را با سگ‌هایش اذیت می‌دهد.
همون روزی که همه بچه در مکتب پیدا میشد نوبچه در بیرون نیستودیم. بودکوی زنگ نمیبروردیم که همه درون دروی نبروی که این امید در مکتبه.
به جز او اسم 2 نفر دیگر متهم در آتش زدن آسیه 6 ساله در اختیار رادیوی آزادی است، اما با دلیل خیلی خرد بودن آنها رادیوی آزادی از ذکر نامناسب عنیق آنها خودداری میکند. با این همه این نورسان در این حادثه خود را گناهکار نمیدانند. هر دوی این نورسان در صحبت حضوری به خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند روز 19 ایون زمانی که از لاگر نزد مکتب بیرون میشدند او آنها را به سگ ترس داده به جای حادثه بود. به گفته یکی از این نورسان او گویا با آنها گفته است یک کاری بد کرده است و اگر او را همراهی نکنند گناهش را به سر بچه ها می زند. اما در نقل این 2 نورس یک فرقیت اصلی دیده می شود. یکی از آنها می گوید زمان به جای حادثه رسیدند که آسیه علکه در آتش می سوخت و آنها او را خلاص کردند. اما دومی می گوید او وقتی آنها را به جای حادثه برد علکه آسیه دیده نمی شد و تنها کمی خاکستر باقی مانده بود. هر دوی این نورسان از آیله کم بیزاعت بودند. معلمان مکتب رقم 67 و 2 نورس متهم در آتش زدن آسیه او را در این کار عیبدار میکنند. او به گفته معلمان مکتب همراه مادرش در جماعت چاره‌کاران زندگی میکند. پدر او سالها پیش از مادرش جدا شده است. روز 24 ایون که به منزل او رفتم و او را در خانه تنها یافتم. او با دندانشور دندانهای 2 سگ را تازه میکرد. به سوالهای ما و معلمان مکتب که ما را همراهی میکردند او پاسخ نداد. حتی تهدید کرد که اگر از خانه نرویم سگ‌ها را طرف ما تحریک می‌دهد. او با مادرش گلدسته اوچلدیه و در این خانه میزیست. گلدسته اوچلدیه و در شهر دوشنبه گلشنانی می‌کند. او قبلا به نشریه فرج گفته است یک فرزندش در روسیه است و با دومی زندگی سخت دارند. به گفته اوچلدف، پسری او در صنف 8 مکتب اینترنت شهر حصار میخواند و در خورده در سرش آسیب سخت دیده است. آسیه خردسال فعلا در شفاخانه رقم 3 شهر دوشنبه زیر نظارت جدی طبیبان قرار دارد. به گفته طبیبان 65% بدن آسیه سوخته است. نزدیکان این کودک میگویند او اخیراً به هوش آمده حادثه به سرش آمده را نقل کرد. فاطمه زولفانوا بیبی آسیه بر رادیوی آزادی گفت نویرش گفته است روز حادثه از کوچه میگذشت که 3 نوروز او را باز داشتند.
بعد گفته است که آمدم قسم چیز بچه چیزی هرچه داشتم صد دارم سبقتی داشتم گفته است پرچان بستم بعد پرچان بستم علف گذرم به علف کردم تا این خط علف گفته است جمع کردم من داد زدم آیا گفته سگ آوردن که سگ میخورد.
با نقل از چند منبع معلوم می شود که نفرانی که آسیه خردسال را آتش زدند با خود سگ داشتند. با این همه قضیه آسیه زولفانوا و پهلوهای ناروشنی زیاده دارد. اما آن چیزی که معلوم است یک طفل 6 ساله تاجیک با بدن سوخته روی بستر بیماری برای زنده ماندن مبارزه می برد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
امریکا در واکنش به سرنگون کردن هواپیمای بی سرنشین این کشور در خلیج فارس در هفته گذشته روز دوشنبه 24 ایون علیه ایران تحریم های نو جاری کرد. ایران در واکنش این عمل امریکا را نقض مقررات بین المللی خوانده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با امضای یک فرمان اعلان کرد که واشنگتن تحریم های سخت علیه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران جاری میکند. در فرمان اجرایی دونالد ترامپ گفته شده است که این تحریم ها بنابر اقدامات ویرانکارانه ایران و گروه های طرفدارش به ویژه اقداماتی که ثبات را در خاورمیانه برهم میزند، حمایت از تروریسم بین المللی، توسعه موشک های میانه پرواز، فعالیت های غیر مسئولانه و تحریک آمیز ایران در آبهای بین المللی از جمله حمله به دارایی های نظامی آمریکا و کشتی های غیر نظامی جاری می شود. منظور دونالد ترامپ از دارایی های نظامی آمریکا اشاره به سرنگونی هواپیمای بدون سرنشین آمریکایی از سوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در هفته گذشته است. رئیس جمهور آمریکا گفته است که دفتر ریاست جمهور ایران هم شامل این تحریم ها خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در سخنانش رهبر جمهور اسلامی ایران را مسئول اقدامات دشمنانه این رژیم خواند و اظهار داشت
تحریم های به واسطه فرمان اجرایی جاری شده که من امضا میکنم دسترسی رهبر جمهوری اسلامی خانواده رهبری و همچنین کسانی نزدیک به وی و دفترش را از حمایت و منبعهای مالی محروم خواهد کرد. دارایی های آیت الله خامنه ای و اداره او از تحریم ها خلاص نخواهند شد.
واشنگتن در پی این است که با جاری کردن فشارهای هرچی بیشتر ایران را وادار کند که در مسئله برنامه موشکی هسته‌ای و نقش تهران در منطقه به سر میز مذاکرات بیاید. ترامپ میگوید که آمریکا با افزایش فشار خود بر ایران ادامه میدهد. رئیس جمهور آمریکا افزود که کشورش خواهانی درگیری با ایران یا هیچ کشور دیگری نیست. وی در ادامه سخنانش گفت که خواهان مذاکره با ایران برای دست یافتن به یک سازش نو است. ولی تهران این درخواست را رد کرده است مگر اینکه واشنگتن تحریم ها را بیکار کند. چند لحظه پس از امضای این فرمان ترامپ، استیون منوچین وزیر مالیه آمریکا به خبرنگاران گفت که آمریکا تا آخر هفته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران را نیز در فهرست تحریم ها قرار خواهد داد. وزیر مالیه آمریکا گفت که با فرمان اجرایی نوی پرزیدنت دونالد ترامپ میلیاردها دلار دیگر از دارایی های ایران مسدود خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد که 8 فرمانده سپاه پاسداران در فهرست نوی آمریکا قرار گرفتند. وزیر مالیه آمریکا میگوید که تحریم های روز دوشنبه فقط واکنش به سرنگونی هواپیمای بدون سرنشینی آمریکایی نیست، بلکه واکنش به عملکردهای قبلی ایران نیز هست. حسن روحانی پرزیدنت جمهوری اسلامی در واکنش به تحریم های نوی امریکا علیه مقام های بلندپایه ایران گفت:
اگه شما راست میگید میخواید مذاکره کنید، همزمان با مذاکره اون وقت دنبال اینید که وزیر خارجه رو هم تحریم کنید. معلومه دروغ میگید، ثابت کردید شما دروغ میگید، شما راست نمیگید، شما دنبال مذاکره نیستید. اگه شما دنبال مذاکره بودید ما که مذاکره میکردیم با هم. که
عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم در واکنش به تحریم های نوی امریکا علیه رهبری جمهوری اسلامی و محمد جواد ظریف گفته است تحریم های به حاصل رهبری ایران و نیز فرماندهی دیپلماتیای کشور به معنای بسته شدن همیشگی راه دیپلماتیا با واشنگتن است. عباس موسوی در ادامه حکومت دونالد ترامپ را متهم کرده است که در حال نابودی همه مقررات بین المللی برای حفظ صلح و امنیت جهانی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران روز یکشنبه 16 ایون اعلان کرد که یک هواپیمای به سرنشین آمریکایی را در قلمرو هوایی ایران سرنگون کرده است. آمریکا در مقابل میگوید که این هواپیما در آبهای بین المللی پرواز میکرد و ایران بدون سبب آن را سرنگون کرده است.
پس از چندین هشداری مقامات روسیه درباره افزایش نفوذ دیش در افغانستان، یک نماینده بلندپایه آمریکا نیز در این باره اظهارات داد. این در حالی است که تاکید روس‌ها به قضیه بیشتر تبلیغات دانسته می‌شود برای تحکیم جایگاه خود در آسیای مرکزی. جنرال فرانک مکنزی که ستاد مرکزی نیروهای آمریکا را رهبری می‌کند، به خبرنگاران گفت حضور دهشت‌افکن دولت اسلامی در افغانستان باعث به نگرانی جدی است. منظور او احتمال حمله دیش به نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان است. هرچند این اظهارات از بیانیه های مقامات روس فرق میکند، در مجموع شناخت آن است که گروه تندروی دولت اسلامی در افغانستان برای امریکایی ها نیز خطر دانسته شده است. عزیزی بوریس تحلیلگر مقیم بریتانیا میگوید امریکا در گذشته جای سازمان تندروی القاعده را در افغانستان شکست داد و منفعت دار نیست که گروه مانند به القاعده جای پا درست کند.
خب نگرانی های این کشورها زیادتر بحث مطبوعاتی هست. واقعیت حرف شمیست که در بحران افغانستان امریکا و ایسی کشوری که اوجه حضور نظامی داره آسیب ببیند.
حالا در برابر حکومت افغانستان گروه طالبان نیز به دیش درگیر هست. روسیه تعدادی از این گروه را 6000 نفر حساب میکند. تاجیکستان بیش از 10000 مقام های خود افغانستان آمار گوناگونی را در میان میارند. برخی از تحلیلگران این ارقام را واهمه میدانند. همزمان این گروه مسئولیت برخی از انفجارهای مدهش را در افغانستان بر دوش میگیرد. نوارهای از حضورش در مرز تاجیکستان را نشر میکند، ولی تاکنون هیچ دلیل عبور خاک کشورهای آسیای میانه از جانب این گروه ثبت نشده است. امیرالله امیرخیل فرمانده سابق نیروهای هوایی افغانستان به رادیو آزادی گفت واقعا این گروه در حال تبدیل شدن به یک خطر بزرگ است. این فرمانده که در اتحاد شوروی تحصیل کرده است و از روسیه شناخت دارد گفت روسیه واقعا از این گروه نگران است. او به این نظر است که حالا کشورها شناخت خوبی از دیش در افغانستان ندارند و با توجه به اظهارات مقامداران این ترس را دارند که بر ضد آنها استفاده خواهد شد.
سربازگیری هم میکنند. اگر چندین عملیات هم بالای شیدرا شده از طرف امریکایی ها مشترک هم به افغان ها تلفات هم دیدن، ولی هنوز هم کوشش میکنه که جایگاه خود مراکز خود در افغانستان انتقال بده و اکثرش هم از سوریه و از عراق آمده. خب در هر صورت گروه بسیار خطرناک هست. گروه خطرناک است اگر در افغانستان اینا سربازگیری بکنه و مرکز خود ریز انتقال بده. در شما معلوم است که افغانستان اتشار کوستانی جو پولیتیکی بسیار خوبی است در مخالفین دولت افغانستان.
گاه گاه در اظهارات سیاستمداران روس و ایرانی نظرهای صدا می‌دهند که گویا به این گروه آمریکا کمک می‌کند. عزیزی بوریز می‌گوید تا کنون هیچ دلیل پشتیبانی کدام کشوری از این گروه روی دست نیست. از این روی اظهارات تنها مبارزه های سیاسی بیش عنوان نمی‌شوند. الکسی ملاشنکو تحلیلگر روس نظری کاملا دیگر دارد. او می‌گوید وجود این گروه در افغانستان را نمی‌توان انکار کرد، ولی آن را در آینده نزدیک تهدید بزرگ جلوه دادن منطقی نیست. او گفت گروه خوردی دیش حتی توانی مقابلیت با گروه طالبان را ندارد. این کارشناس خطر گروه در خاک افغانستان را رد نمی کند، ولی می گوید روسیه با بزرگ نشان دادن این گروه کشورهای آسیای میانه را ترس می دهد. گروه تندروی دیش سال 2017 در خاک سوریه و عراق خلافت خودخوانده خود را از دست داد. حالا مقام های بسیار از کشورهای منطقه و غرب برینند که گروه ممنوع دولت اسلامی از وضع این ناآرام افغانستان سوء استفاده میکنند و این کشور را به یک پایگاه نو خود تبدیل میدهند. مقامات تاجیکستان ده ها نفری را بازداشت کردند که قصد پیوستن به گروه دیش در افغانستان را داشتند. شرف‌الدین امامف سفیر تاجیکستان در افغانستان میگوید تقریبا هر ماه خبر بازداشت شهروندان تاجیکستان را با اتهام عضویت در گروه تندروی دیش دسترس میکنند. مکان فعالیت این گروه را بیشتر شمال افغانستان میدانند. سعید جهانگیر کرامت که تا چند ماه پیش در مقام پلیس در ولایت تخار و بدخشان کار کرده است میگوید بارها برخورد جداگانه با اعضایان دیش صورت گرفته است. این کارمند سابق وزارت کارهای داخلی افغانستان میگوید شاید تلاش غصب منطقه را نکردن به آن ربط داشته باشد که این گروه هنوز میخواهد نیروی بیشتری جلب کند و تا آن زمان از حمله های جدی خود را حفظ کند. سعدی یوسفی تحلیلگر تاجیک میگوید جای پا داشتن یا نداشتن دیش در افغانستان سوال برانگیز است. با گفته تحلیلگر حضور این گروه در افغانستان ناروشن است.
در خاورمیانه وقتی که داعش از حضورش در اکداد منطقه های را گرفت، شهرهای را زیر تصرف خود را آورد، ولی بازم اگر در مقایسه به خاورمیانه بگیرید اینها نه کدام قلمرو معینی را گرفتند، اینا نه اعلان مثلا تأسیس کدام ساختار کردند. این گونه حضور ناروشن، حضوری که نمیدونی حضور انفرادی است، این حضور گروهی است، حضور مثلا چی گونه هست، و این خاطر من میگم که ناروشن از لحاظ آدم نمیتونه قضاوت قاطعانه بکنه.
تحلیلگران دیگر میگویند پس از شکست در خاور میانه این گروه شیوه عمل خود را تغییر داده است و فعلا در پی تصرف حدود نیست، چون به گفته سیاوش رفیف یک آموزگار تاجیک حدود معینی را در دست داشتن حمله ها را بالای خود جلب کردن است. اول امسال آمریکا از شکست کامل دیش در خاک سوریه و عراق خبر داد. پس از این ابوبکر بغدادی رهبر این گروه تندرو که درباره کشته شدنش خبرها نشر شده بود در نوار ویدیویی حضور پیدا کرد و از آمادگی ها برای حمله های بیشتر خبر داد.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یک سال پیش از برگزاری انتخابات های پارلمانی و پرزیدنتی، پارلمان تاجیکستان قانون نو درباره کمیسیه انتخابات و رای پرسی را قبول کرد که بر اساس آن اعضای کمیسیه ها من بعد تنها افراد غیر حزبی خواهند بود. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. مؤلفان طرح قانون نو اعضای حزب خلق دموکراتی میباشند، ولی در آوازدهی روز 24 ایون با جانب داره قبول شدن این قانون، رهبران حزب های دیگر عضو پارلمان از جمله حزب سوسیالیستی، اصلاحات اقتصادی و اگراری پشتیبانی کردند. عضو مجلس نمایندگان و اعضای حزب کمونیست تاجیکستان جبار احمدوف در معرفی طرح قانون گفت:
خوب میفهمم که این قانون هایی که ما بررسی کرده استودیم بحث برانگیز بسطلب میباشند، اول خصوص از نقطه نظری حامیان حقوق و تشکیلات های بین المللی.
تغییرات دیگر به گفته مؤلفان طرح این است که اگر تا حال فعالیت کمیسیه مرکزی انتخابات و همپرسی تاجیکستان در چهارچوبه قانون انتخابات مجلس ملی تنظیم شد، اکنون فعالیت این نهاد جداگانه بر اساس قانون ویژه براه مانده می شود. طور بختاور سفرزاده رئیس فرکسه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در پارلمان شهر داد که اعضای کمیسیه مرکزی دائم عمل کننده می شوند و ستاتوس رهبر و معاون هم بالا می رود. بختاور سفرزاده گفت:
قانون جمهوری تاجیکستان در باره کمیسیه مرکزی انتخاب را پرسی که امروز ما را قبول کردیم و امیدوارم که مجلس ملی هم دستگیری میکند. همین پیش بینی میکند که کمیسیه مرکزی انتخابات را پرسی در حیات 7 نفر
ولی این همه تحولات در کاری نهاد تنظیم کننده انتخابات های کشور در آستانه انتخابات های مهمی سال 2020 مایه انتقاد برخی نمایندگان حزب های غیر پارلمانی و هم ژورنالیستان شد. به اندیشه آنها حضور نمایندگان حزب های مخالف حکومت می تواند تا اندازه در رعایت شدن قانون و عادلانه حساب و کتاب شدن آوازها و تصمیم گیری ها مساعدت نماید. شاکر جان حکیم و حقوق شناس و معاون رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان میگوید:
کمترین دستاوردی که در نظام انتخابات در رابطه به تامین شفافیت و کفالت انتخابات عادلانه مطابق به اسناد حقوقی بین المللی بود، این نیز برباد رفت. زیرا که یکی از کفالت های مهم و واسطه تامین انتخابات آزاد و شفاف و عادلانه نمایندگی برابر حزب های سیاسی در کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی حوزه ها و بخصوص اوچسکه های انتخاباتی می باشد.
رجبی میرزا خبرنگار تاجیک که در گذشته چند مرتبه وارد رقابت انتخابات شده است میگوید مشکلی اصلی مربوط به پایمال شوی مقررات انتخاباتی و آوازدهی نه در مرکز بلکه در نقطه های رای دهی، اوچسکه و حوزه ها صورت می گیرد. تا زمانی که کار این نقطه ها شفاف و قانونی صورت نگیرد، تغییرات نمی شود. رجبی میرزا گفت:
همچون آدمی که تجربه زیادی هم نامزدی، هم ناظری و هم در ستادی انتخاباتی بودن و دارم، می بینم که اصلا انتخابات در اوچسکه هایی انتخاباتی
صورت می‌گیرد. قرار است بهار سال آینده انتخابات پارلمانی و تیرماه انتخابات پرزیدنتی برگزار شود. امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که مقام پیشوای ملت را دارد، می‌تواند بدون محدودیت نامزدیش را به انتخابات ریاست جمهوری پیشنهاد کند. تا حال دو نفر گفتند که آماده هستند در انتخابات ها اشتراک کنند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد با امروز در برنامه.
دوباره و بعد از 30 سال تاجیکستان میخواهد کارخانه اکومولیاتور سازد. سامانه به هر ناحیه، مقامات شهر و ناحیه های تاجیکستان وظیفه دار شدند که سامانه های رسمی خود را در اینترنت فعال کنند.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم علیشیر ظریفی میشنویم.
در مقایسه با سهم‌های اول سال 2018 انتقال پول از جانب شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 5% کم شد. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در سهم‌های اول سال 2019 شخصان واقعی از روسیه به تاجیکستان 462 میلیون دلار مبلغ فرستادند. در همین دوره سال 2018 مهاجران به کشور 487 میلیون دلار انتقال داده بودند. یعنی انتقال مبلغ‌ها نظر به سال گذشته 25 میلیون دلار کاهش یافته است. اما با فرق از تاجیکستان، حجم انتقال مبلغ از روسیه به ازبکستان و قرقیزستان متناسباً به اندازه 7.3% و 4.3% افزوده است. قابل ذکر است که نزدیک 90% انتقال پول از روسیه به تاجیکستان با روبل روسی صورت می‌گیرد. طبق معلومات گوناگون، عین زمان بیش از 1 میلیون نفر شهروندان تاجیکستان در قلمرو روسیه کار و زندگی می‌کنند. شرکت اوکراینی دنیپر سپیس گیدروانرگومنتاج از وصل و نصب و به کار درآمدن چرخه دومی نیروگاه برقی و آبی راغون خبر داد. دفتر مطبوعاتی این شرکت با نشر یک اظهارات روز 18 ایون گفت چرخه دومی راغون روز 5 ایون به کار درآورده شده است. شرکت مذکور همچنین نسخه نامه محمد سعید شمس‌الله‌زاده سرمهندس راغون را نیز نشر کرده است که در آن گفته می شود که وصل و نصب چرخه موافق با طلبات فرمایشگر انجام داده شده است. در نصب و به کار درآوردن دو چرخه نیروگاه راغون بجز از شرکت اوکراینی همچنین متخصصان تاجیک از شرکت تاجیک SKM نیز شرکت کردند. دو چرخه نیروگاه راغون به طور موقت نصب شده است و موافق نقشه قرار است تا سال 2021 برق استحصال کند و بعداً عوض کرده خواهند شد. چرخه یکمی نیروگاه برقی آبی راغون روز 16 نوامبر سال 2018 به استفاده داده شد، ولی در ماه مارس امسال چرخه اول از کار ماند و مقامات پس از چند هفته سر و صدا خبرهای خالی کردن آبانبار را از آب تصدیق کردند. آنها گفتند این کار به خاطر تعمیر و سنجش چرخه اولی نیروگاه صورت گرفته است. این وضعیت با استفاده دادن اگریگات دومی نیروگاه راغون را که قرار بود ماه اپریل به کار سر کند نیز به تاخیر گذاشت. نیروگاه راغون 6 چرخه خواهد داشت و در صورت پورا به کار درآمدنش سالانه تا 17 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای صادر کردن به افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. حکومت تاجیکستان با تصویب یک قرار انداز و طرز تعیین ادرار پولی و یا استیپندیه ها را برای دانشجویان و عنوانجویان معین کرد. متن قرار را مخزن یگانه وزارت عدلیه به نشر رساند و در آن گفته می شود اندازه استیپندیه در یک سال دو مرتبه تعیین کرده می شود. بنابر این سند دانشجویانی که با بهای 5 تحصیل می کنند 150 سومانی، آنهایی که با بهای خوب می خوانند 105 سومانی و محصلینی که بهای 3شان از 20% بیشتر نیست 40 سومانی ادرار پولی خواهند گرفت. بعد دانشجویانی که در دوره‌های ماگستری با بهای اعلی می‌خوانند 208 سومانی و آنهایی که بهای خوب دارند 150 سومانی ادرار معین شده است. ادرار پولی عنوانجویان 490 سومانی مقرر شده است. ضمناً معاش حداقل در تاجیکستان 400 سومانی و اندازه میانه نفقه 310 سومانی است. در ملاقات پرزیدنت امامعلی رحمان و معاون پرزیدنت بانک رشد آسیا شیکسین چن 16 طرح سرمایه‌گذاری در ساحه‌های نقلیات، انرژتیکا، کشاورزی، تندرستی، معارف و رشد شهرها بررسی شد. خبرگزاری دولتی خواه روز 17 ایون نوشت که در این دیدار وضع همکاری‌های امروزه تاجیکستان با این مؤسسه مالی بانفوذ بررسی شد. همکاری‌های تاجیکستان و بانک رشد آسیا سال 1998 شروع شده، از آن زمان تا کنون نزدیک 1.8 میلیارد دلاری آمریکایی و شکل قرض‌های امتیازناک، گرانت‌ها و کمک‌های تکنیکی برای تطبیق لایحه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در ملاقات دوشنبه مسائل رشد صاحبکاری و بهسازی فضای سرمایه‌گذاری در تاجیکستان و تحکیم همکاری‌ها در چارچوب برنامه اصلاحات فضای سرمایه‌گذاری بررسی شد. تاجیکستان در 4-5 سال اخیر برای ایجاد شرایط نامساعد سرمایه‌گذاری، مانع‌گذاری برای شرکت‌های خارجی در شکل میزان بلند اندازها و کرپسیا انتقاد می‌شود.
علی شیر ظریفی بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی برنامه. تاجیکستان در شهر کولوبی ولایت ختلان یک کارخانه استحصال اکومولیاتورها را بنیاد کرده است. این تقریبا همان طرح است که در آغاز سالهای 90 به دلیل اعتراضهای روشنفکران و فعالان جامعه لغو گشته بود. عبدالرزاق خوجم‌خلوف مدیر شعبه اقتصاد و سودای حکومت شهر کولوب روز 18 ایون در صحبت با رادیو آزاده گفت کارخانه اکومولیاتور یکی از 11 طرح کارخانه های صنعتی است که طرحش آماده شده برای دریافت منبع مبلغ گذاری به عنوان حکومت جمهوری ارسال شده است. خوجم‌خلوف گفت
این خلاص مولیات طرح ضروری بوده برای کمی احوال را با جهوی کورینا و تامین کنید 11 تا کارخانه های استثنایی را پیشنهاد کرده هستیم. و جاری دایر با 11 تا کارخانه رفته است. از آن جمله یک تاش کارخانه اکومولیاتور باروری است. این ما با جلب سرمایه‌گذاری خارجی می خواهیم در منطقه آزاد اقتصادی که خود تشکیل کرده در مساحت 309.3 هکتار در اونجا پیش بینی شده است.
هم صحبت ما گفت منطقه آزاد اقتصادی کولوب که قرار است کارخانه اکومولیاتور در داخل آن ساخته شود، ماه مارس سال 2019 با قرار حکومت تأسیس داده شد، در نزدیکی فرودگاه شهر در مساحت 309 هکتار جایگیر شده است. خوجم قلوف میگوید منطقه با راه آهن نزدیک بوده، مکان جذابه برای سرمایه گذاری است. تصمیم بنیاد کارخانه تولید اکومولیاتور در کلاب همچنان از آنجاست که در این منطقه کانهای بزرگی نمک، یک اشیای خام ضروری برای استحصال اکومولیاتورها موجود است. هرچند مقامات میگویند بسیاری از قسمت‌های اکومولیاتور از جاهای دیگر باید دسترس شود و برای انتقال مال‌ها نیز راه آهن وجود دارد که برای بارکشانی ارزان و قلای است. در کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در صحبت به رادیو آزادی گفتند که موافق نقشه تهیه شده برای بنیاد این کارخانه اکومولیاتور 40 میلیون دلار ضرور است. موافق پیشبینی مسئولان کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی در دوام 12 سال آینده سرمایه گذار می تواند مبلغ های خود را جبران کند و بعد از آن سود بگیرد. عین زمان تاجیکستان اکومولیاتورها را از خارج خریداری و وارد میکند. در دو سال 2017 و 18 کشور از خارج به بیش از 16 میلیون دلار اکومولیاتور خریده است. بنابر لایحه پیش بینی شده کارخانه باید تا 400 نفر را با جای کار تامین کند و در یک سال 200 هزار دانه اکومولیاتور استحصال نماید. مقامات در حال به اندیشه ساختمان کارخانه صنعتی در کولوب افتادند که رشد اقتصادی این منطقه نظر به دیگر گوشه های کشور کندتر و میزان بیکاری و فقر خیلی بالاست. موافق آمار عین زمان از 116 هزار اهالی قابل کار در شهر کولوب 36 هزار نفر و یا 31% کارگران جای کار ندارند. سطح مزد معاش نیز در این منطقه 915 سومانی و نسبت به منطقه های دیگر 20% کمتر است. زمینان این برای بار اول نیست که در کلاب طرح ساختمان کارخانه اکومولیاتور مطرح می شود. در پایان سالهای 80 عصر گذشته طرح ساختمان چنین یک کارخانه تهیه شده بود. قرار بود در موضع مامیرک با توانای استحصال بیش از 3 میلیون دانه اکومولیاتور در سال بنیاد شود. اما یک زمره از فرهنگیان، استادان دانشگاه و اعضای محفل آن زمان فعال آشکارا ادعا کردند که چنین کارخانه محیط اطراف را آلوده و زهرآگین می‌سازد و دست به اعتراض زدند. مهندس طاهرخان غازی یکی از مسئولان این طرح بود در خاطرات خودش می نویسد آنهایی که ضد بنیاد این کارخانه گردی همایی کردند در اصل از صناعت چیزی نمی دانستند و این اعتراض آنها باعث شد که مسکو از سرمایه گذاری ساختمان آن دست بکشد. عبدالرزاق خوجم‌خلوف میگوید طرح کارخانه نو از صفر شروع شده است و با طرح پیشین هیچ رابطه ندارد. مکان بنیادش هم نه موضع مومیرک بلکه منطقه آزادی اقتصادی کولاب انتخاب شده است. وی گفت
تامورا پاشو دیده بودن اخیر در همون اوجا در یک مجمعه میشید و دوره در اوجا در هم خونه میشید و هم برای کارگرها و هم یک میدونچه یک مجمعه میشید هم کارخانه اقتصادی هم خونه استقامتی و دیگه چیه اساسی یکی همون نشد و مردم دیگه اشتر فهمیدن روزی همه جدا نبرورن و دیدن که چیزا نبورن.
شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. حکومت های شهر و ناحیه ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند که وبسایت باز کنند. صرف نظر از محدودیت ها در دسترسی به اینترنت، کارشناسان این اقدام را مهم ارزیابی می کنند. ادامه موضوع در گزارش همکارم زرنگیزی نوروز شاه.
هفته گذشته مجلس نمایندگان به یک قطار قانون ها تغییرات وارد کرد که در این میان قانون درباره مقامات حکومتی دولتی نیز بود. بر اساس این تغییرات رهبران همه ناحیه ها، شهرها و ولایت ها باید در اینترنت وبسایت خود را داشته باشند. وسیله مهمی که اکثریت نهادهای دولتی ندارند. با گفته وکیل تاجیک عارف حکیموف، اصلاح سند با هدف تامین رعایت حقوق انسان صورت گرفته است. او در پاسخ کوتاه به رادیو آزادی گفت:
محلی را میکردین، حقوق آزادی خوی محلی مقامات محلی بلند میکنند. مقصد همین بود.
محمدی عبدالله رئیس بنیاد جمعیتی تشبوس شهروندی سیاست اینترنت میگوید قبول این قانون خبری خوش است، به شرط که آن را اجرا کنند. با گفته او اگر این کارها درست اجرا شوند پس قدمی مهمی برای ساختن حکومت الکترونی میشود، چون مقامات دولتی اطلاع درباره فعالیت خود را بدون درخواست به شخصان علاقمند پیشنهاد میکنند. قرار درباره کنسپسیای تشکل حکومت الکترونی هنوز سال 2011 صادر شده است. کنسپسیای ارائه اطلاعات و خدمت رسانی ها به شهروندان، دایره های تجارتی، شاخه های حکومت و در مجموع آسان کردن همکاری میان دولت و مردم را با استفاده از اینترنت پیش بینی کرده است. کنسپسیا باید در سه مرحله در مدت 8 سال و سال 2012 تا 2020 اجرا می شد. گامی اول ایجاد شبکه یگانه بود که همه وزارت و اداره ها را متحد می کرد. بعدن مقامات دولتی موظف بودند که تبادل الکترونی سند ها را براه مانند. ولی تجربه نشان داد که این هدف ها تاکنون تطبیق نشدند. در ردبندی سازمان ملل در برابر حکومت الکترونی در سال 2018 تاجیکستان مقام 131 را دارد. هرچند کشور سالهای اخیر موقع خود را 8 زینه بالاتر کرده است، ولی از کشورهای همسایه خیلی عقب مانده است. قرغیزستان در این ردبندی مقام 91، قزاقستان 39 و ازبکستان 81 را دارند. رئیس سازمان جمعیتی خوما شهلو اکبر و میگوید کلایه‌های حکومت الکترونی باید ادامه پیدا کند، زیرا یکی از وسیله های موثرترین مبارزه با فساد است. با وجود این، به گفته او در این راه بعضی محدودیت ها وجود دارند.
سبب اساسی که نادرست رفتار میکند این روز خدمات علاقه با بستن اینترنت و محدود کردن دسترسی به اینترنت پیش از همه مشکل پیش می آید برای تطبیق استراتژی ملی روش برای سال 2020 و اساس این استراتژی پیش از همه تکیه می شود به خدمات رسانی الکترونی، یعنی یکی از مسئله‌های استراتژیک برای دولت رشدی حکومت الکترونی است و دیگر اینکه اقتصادی ترق.
موافق معلومات خدمات علاقه از شماری عمومی 6.2 میلیون مشتری علاقه موبیلی 2.5 میلیون نفر از اینترنت از جمله اینترنت موبیلی استفاده میبرند. بر اساس رده بندی سپید تست گلوبال ایندکس در ماه ینوری سال 2019 تاجیکستان با اینترنت دارای سرعت پس در مقام آخرین 137 قرار داشت. برای مقایسه در این رده بندی قزاقستان مقام 85 و ازبکستان 129 را صاحب شدند. محمدی عبدالله تاکید میکند که مشکلات اینترنت نباید بهانه برای تشکل حکومت الکترونی گردد. در مجموع اجرای سست قرار و قانون ها درباره تشکیل حکومت الکترونی را میل کمی برخی از این منصبداران میدانند، چون در صورت ارتباط الکترونی با مردم ضرورت مراجعت به منصبدار کم می شود. بنابراین درآمد آنها را از حساب رشوه و فساد هم کم می کند، ضرورتی که به اعتراف حکومت در بسیاری از سطح ها مشاهده می شود.
حکومت‌های شهر و ناحیه‌ها در تاجیکستان عهده‌دار شدند وبسایت باز کنند. زرنگیزی نوروز شاه گزارش می‌داد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیا اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجی و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش شکایا که شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
هم آب شاری شوق و تمنا غنیمت است، ورزاب را چی ورزاب